هیچ متن مدون دیگری نداشتیم و تا به امروز هم با عرض پوزش داریم آزمون و خطا پیش میریم و تمام خطاها یک طرف، آزمونهای جدید لبه جلویی نبرد ماست. ما داریم از اینجا جلو میریم. اشکال اینجاست، یعنی تولید علم اقتصادی متناسب با زیرساختهای تفکر دینی اگر صورت بگیره تا به دست مصرف کننده نهایی مردم برسه یه فاصله داره. این فاصله کماکان دراز است و کماکان ما بهش نرسیدیم.
سپاسگزارم آقای دکتر ابن‌الدین. آقای دکتر جلیلی
جانم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب موضوع برنامه این هست که اقدامات بسیج اساتید در حوزه فناوری و دانش بنیان ها. صحبت اساتید بزرگوار آقای دکتر ابن‌الدین و آقای دکتر جورابی رو قطعا خب انشاءالله شنیدید. با توجه به اینکه حضرت عالی هم خب هم محقق و پژوهشگر استاد دانشگاه و مشاور تعلیم و تربیت سازمان بسیج اساتید کشور هستید، بفرمایید اساساً سازمان بسیج نقشش در این، حالا بگیم که اتصال و ارتباط اساتید و دانشجویان برای بخش دانش بنیان و توضیحاتی که دوستان عزیز دادن، آیا پررنگ هست؟ فعالیت ها چشمگیره؟ و بفهمید که آیا راضی هستی شما به عنوان یک مشاور تعلیم و تربیت، آیا تونسته این انتقال صورت بگیره یا خیر؟ در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به همه شنوندگان برنامه فاخر رادیو گفتگو، از مهمانان ارجمند دکتر ابن‌الدین و سایر بزرگان تشکر میکنم. بنده هم تازه وارد شدم، صحبت دوستان رو کامل نشنیدم، ولی خب سازمان بسیج اساتید به تعبیر مقام معظم رهبری وظیفه اول علمی و پژوهشی با حاکم کردن روحیه جهاد و معنویت در دانشگاه است و با توجه به رسالتی که در بیانیه گام دوم در 40 سال دوم اولین محوری که از آقا مطرح کرده به عنوان علم و فناوری است و همه پژوهشگران و همه اساتید دانشگاه‌ها نخبگان رو دعوت کرد که این ظرفیت بومی استفاده بکنیم و با توجه به استعدادی که در دانشمندان ایرانی و او پیشینه تمدنی داشتیم برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، به هر حال سازمان بسیج اساتید رویکردش علمه، یعنی کار استاد. اگر استاد بتونه به اون مرجعیت علمی و اجتماعی جامعه برگرده میتونه نقش آفرین باشه. خب همینطور که جناب دکتر ابن‌الدین فرمودن، سازمان با چند سالی رویکرد تحولی رو در حوزه راه اندازی اندیشکده هایی که مبتنی بر حوزه های علمی، حوزه های مهارتی، حوزه فناوری در خود دانشگاه فنی حرفه‌ای اندیشکده اشتغال مهارت محور، یعنی متخصصی متناسب با نیازهای کشور، با توجه که مطالبه‌ای که حضرت آقا داشتن در بحث این که تحقیقات رو متناسب با مشکلات جامعه گره بزنیم باید شتاب علمی کشور متوقف نشه، دانش سازمان بسیج اساتید در حوزه‌های مختلف سعی کرده به این قسمت بپرد، یعنی در کناری که اون رسالت فرهنگی و اجتماعی یک استاد بسیار برجسته است، بعد به بعد علم و فناوری و حل مسائل جامعه، دانشگاه ها، مسائل زیست بوم منطقه کار بکنند. به همین خاطر ما متناسب با استان ها سعی کردیم که این مباحث رو بومی سازی بکنند. دوستان، این اندیشکده های متناسب با همین محور، اگر جای زمینی شیلات از جای مزد خاک از مطالعات کشاورزی بحث مسائل اقتصاد توی حوزه ورود پیدا کنه و متخصصین در این زمینه نظر بدن، خصوصا در دانشگاه فنی حرفه‌ای که ما چندین شرکت دانش بنیان هم با همکاری معاونت پژوهش دانشگاه هم بسیج اساتید که بتونیم هم آمایش سرزمینی در حوزه آموزش هم تو پژوهش هم با توجه به رویکردی که تو اقتصاد مقاومتی و این عنوان چیزی که مخفول مونده و بسیج در جایی که کمتر کار شده ورود پیدا، چون اقتصاد مقاومتی پایش اقتصاد دانش بنیانه، یعنی باید ما بتونیم توی زمینه کار بکنیم، یعنی او ارتباط با صنعت همدلله وضعیت بهتر شده، یعنی اساتید ما اردوهای علم و پیشرفت و فناوری که باید برن ببینن اینها رو و این وضعیت به دانشجو انتقال بدن، یعنی یکی از رسالتایی که در حوزه تعلیم و تربیت سازمان فرهنگی هست اینه که برن این حقایق رو ببینن و دانشجویان رو مایوس نکنن از اینکه ما ناتوانیم، یعنی شاید مهمترین ظرفیت امیدبخش ما میتوانیم، اگر این روحی حاکم بشه خب بسیج اساتید تلاش میکنه که این ظرفیت در داخل وجود داره، از این نخبگان باید استفاده کرد و این روحی خودباوری علمی، هویت علمی که ما میتوانیم به حال نقش آفرین باشیم، حل مسائل کشور رو بپردازیم و این توانمندی رو میبینی که در عرصه همین در سلولهای بنیادی، در حوزه نانو، در بحثهای موشکی، در بحثهای امنیتی، در حوزه فضایی و در بحثهای فضایی داشتیم و میتونیم در حوزه اقتصادی هم ورود پیدا بکنیم. بن رسالت استاد اینه که حسن اساتید بسیجی در محیط علمی بستری فراهم بکنن که اساتید در واقع این رس... رسالت ارزشمندی که اون هویت علمی و هویت دانش بومی، اون که این استقلال علمی و خصوصا در بحث دیپلماسی علمی ما اون نقش آفرینی لازم رو در واقع داشته باشیم. به نظری بستر وجود داره. حالا شاید ما از اون وضعیت کامل راضی نیستیم، ولی به حمدالله خب این گروه هایی که تشکیل پیدا کرده، چه 400 گروه حل مسئله محور، یه سری کارگروه های مطالعاتی که هر کدوم از معاونت های سازمان در این زمینه و این معاونت جدیدی هم که در هم وزارت علوم هم در سازمان بسیار شکل گرفته برای تقویت همین کار بود. یعنی در کناری که ما یک معاونت در حال تعلیم و تربیت داشتیم، حوزه آموزشی توانمند میکنه اساتید در حوزه های هم تخصصی هم تو حوزه های به حال مربوط به جهاد تبیین، که جهاد تبیین دیدگاه ما باید در حوزه های تخصصی هم هست، در حوزه فناوری هم هست و مطالبه ما اینه، مطالبه گری که به عنوان فرماندهان جنگ نن که بتوانیم ارتباط صنعت رو با دانشگاه فراهم بکنیم. همینطور که در بسیاری از کشورها می‌بینید کارخانه‌ها و شرکت‌ها در اختیار دانشگاه هستن، مثل مدل وزارت بهداشت، این انگیزه لازم هم ایجاد می‌کنه که اولا توسعه بدیم رشته‌های مهارتی رو، رشته‌های مورد نیاز جامعه، و ثانیاً صنعت رو بخشی از دانش اتاق فکر دانشگاه‌ها و در ارتباط با صنعت و مراکز علمی باشن. زمانی که مبتنی به چنین وضعیتی شد، خب بسیج اساتی و همدلال هم عضو اتاقهای فکر وزارت علوم هست و میتونه هم از وزارت و هم بسیج سایر ارگان ها این بستر رو فراهم بکنه که اتاق فکر خدمت شما و دستگاه های علمی و پژوهشی ما باشن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی بزرگوار، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر و مشاور محترم تعلیم و تربیت سازمان بسیج اساتید کشور. ممنون که با ما همراه بودید. در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم. روزتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار. خب بسیار خب آقای دکتر جورابلو، ما میخوایم در حد یه 2-3 دقیقه شما جمع‌بندی بفرمایید صحبتاتون رو، بعد برسیم خدمت جناب آقای دکتر ابنتی، یه 2-3 دقیقه میشون جمع‌بندی کنیم، ان شاءالله از خدمت شما و شنوندگان عزیز مرخص بشیم. در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم.
فکر می‌کنم تنوع و گستره موضوع به قدری زیاد هستش که باز هم جلساتی نیاز داریم برای اینکه موضوع از زوایای دیگه‌ای بپردازیم، و برای جمع‌بندی فکر کنم 1-2 دقیقه خیلی کم باشه.
نه شما خوب دید 2-3 دقیقه.
با اجازه استاد ابن‌الدین عزیز، من فکر میکنم برای در راستای صحبت و فرمایشات ایشون، برای کوتاه کردن اون فاصله بین اون چیزی که نظریه هست و ما تولید علم کردیم، نوآوری داشتیم، تا اینکه بره در جامعه، در گروه های مختلف اجتماعی و بتونه مسئله مردم رو حل کنه، باید از دیگه تشریفات کم کنیم، به خصوص الان با توجه به توسعه تکنولوژی و تنوع مطالبات مردمی. طبیعتا ما دیگه فرصت زیادی برای اینکه وقت رو تلف کنیم نداریم و باید به صورت اورژانسی وارد بشیم و از اساتیدمون هم بخوایم که به هر حال چون قرار هست ما مسئله رو حل کنیم، بعضی از مسائل بله نیاز داره به کار بیشتر.
واقعا آقای دکتر ببخشید، حالا میام کلامتون الان، اتفاقا آقای دکتر جلیلی هم اینجوری که گفتن، خدا میگه عجب مدینه فاضله پس بله. همه چی انجام شد خدا رو شکر، ولی خب به قول شما و آقای دکتر ابن‌الدین خروجی نمیبینیم متاسفانه.
بله. نه هست، زیربنای آماده شده برای آینده خوبه، اما ما در کوتاه مدت به صورت اورژانسی باید وارد بشیم.
سند چشم اندازی که خب مقام معظم رهبری بله. برای سال 1404 ترسیم کردن، من میخوام بگم الان 1401 که تقریبا اواخرش هستیم، آیا واقعا ما میتونیم به 1404 به اون قله دست پیدا بکنیم یا خیر فقط فعلا در حد همین صحبت ها و ان شاء الله هست؟ به امید خدا خدمت شما.
ببینیم ما همون برای کوتاه کردن این فاصله نیاز داریم به یک تیم، اتفاقا کلمه بسیج اینجا جواب میده،
کار جهادی و بسیج.
بله، چون اگه میخواستیم به ساختار اداری اکتفا کنیم و بوروکراسی و سلسله مراتب اداری، شاید انقدری پویا و فعال نبودیم، ولی کلمه بسیج که میاد، میگم آقا بسیجیوار این مسئله رو حل کنیم یا وارد بشین، یعنی قرار هستش که یک عزم عمومی بر محور کار جمعی اتفاق بیفته، اون مسئله رو بلافاصله حل کنه، مثل اتفاقات و بحران‌هایی که هست به صورت طبیعی یا انسان ساخت و مدیریتش به عهده تیم‌هایی هست که قرار است اون بحران رو به هر حال جمع کنن و کاهش بدن آثار سوء اون بحران رو، آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی، آسیب‌های مادی به هر حال ما باید در کوتاه مدت برنامه‌ای داشته باشیم. عرض می‌کنم این هفته تعاون، این ببخشید هفته بسیج قرار هست کمک کنه به این که امروز به صورت ضربتی و اورژانسی وارد بشه. حالا گروه های مختلفی که هستن و همدلن در رده‌های مختلف، اهم از اساتید، دانشجویان، دانش آموزان و مجموعه دیگه‌ای که به هر حال در این نقشه به عنوان یک پازل نقش آفرینن و باید در عرصه حضور فعالانه داشته باشن به عنوان یک کنشگر اجتماعی. اگر محور فکری محور واحدی هست، اقدامات ما باید ضربتی باشه برای حل مسئله و ما نیاز داریم برای اینکه حالا سالها برای مقاوم سازی اقتصاد دستوراتی داشتیم، برنامه‌ای داشتیم، با مشارکت مردم این اتفاق میفته و اتفاقا در گام دوم همونجوری که مهمان برنامه فرمودن، مهمان تلفنی برنامه، ما باید در گام دوم با حضور جوانان و اتفاقا افرادی که دلسوزن و پیام دارن، حرف دارن، کار کردن و نوآوری دارن، اونها رو وارد کنیم برای حل این مسائل. از تشریفات کمتر کنیم و به اقدام بپردازیم که پیشنهاد من در حال حاضر برای اینکه الان اساتید ما بتونن وارد بشن و تأثیر بذارن روی اقتصاد دانشبنیان این هستش که با توجه به نقشه رایی که وجود داره اونا رو ما فقط کافیه فعال کنیم و حالا تو بخش تخصصی که کار کردیم که فرمودن کارگروه های مسئله محور تشکیل شده و اندیشکده های این مجموعه تشکیل میشه برای تصمیم سازی، پیشنهاد من این استش که در حال حاضر با سرعت بسیار زیاد ما حداقل اساتید رو تشویق کنیم برای اینکه خروجی داشته باشیم، ساختار تعاونی های دانش بنیان رو شکل بدن با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود داره، با توجه به ساختارهای حمایتی مالی مثل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت از سرمایه گذاری در بخش تعاون، اتاق تعاون. ما باید با این نهادهایی که زیرساخت قوانین و مقررات رو آماده میکنن، مثل فراکسیون تعاون مجلس، مثل کمیسیون اجتماعی مجلس، ارتباط مستقیم و فعالی برقرار کنیم که نتیجتاً روی، دوباره تاکید میکنم، معیشت مردم تأثیر مستقیم داشته باشه، روی شغل آفرینی دانشجویان ما که در آینده فارغ التحصیل میشن و فارغ التحصیلان موجودی که الان بیکارن تأثیر بذاره، روی افزایش قدرت خرید مردم تأثیر بذاره، روی افزایش قدرت خرید مسکن جوانان و تسهیل ازدواج اونها تأثیر بذاره. اگر ما به این مسائل نپردازیم در دراز مدت آسیب‌های زیادی خواهیم دید که به هر حال ما آمدیم در کنارم قرار گرفتیم و روح تعاون در بسیج هست که همدلانه بتونیم این مسائل رو حل کنیم.
درود بر شما، سپاسگزارم. خب بریم خدمت جناب آقای دکتر ابن دین و جنبنی و صحبت پایانی از طور بشتم. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر جورابلو، من دارم آماده میشم که عرایزم رو بگم. بفرمایید که جلسه تموم داره میشه.
در خدمت شما.
آقای فردوسی بودن گفتن. منم یه نیاز داریم به یه جلسه جدید.
ان شاء الله حتما قطعا مطمئن باشی ادامه داره خواهد. در خدمت شما.
دو تا نکته بگم. الان بسیج اساتید تو برگزاری دوره‌های آزمون علمی برای کشف نقاط کور و بحرانی خطوط تولید راهبردی کشور وارد صحنه شده. حالا اون چیزی که بهش میگن نوآوری یا استارتاپ‌ها معمولاً برای کارآفرینی استفاده میشه، اما ما استفاده دیگری ازش داریم میکنیم و اساتید توی خطوط تولید راهبردی کشور نقاط کوری رو که یا وابستگی تکنولوژیک یا وابستگی مواد اولیه بیرون از کشور داره برای اونا آزمون علمی برگزار میکنن و به شکل رقابتی راه حل رو پیدا میکنن. این یه نکته دیگه بود. اما یه مطالبه ای دارم میخوام عرض کنم. به واقع ببینید، این که علم چرا به مصرف مردم نمیرسه، گره های وجود داره. یه بخشی گرهش بوروکراسی علمی موجود کشوره که ساختار پیچیده تولید علم به ثروت مانعش میشه. البته جا داره اینجا عرض کنم که توی این 8 سال یا 10 سال گذشته معاونت علمی ریاست جمهوری کارهای خوبی انجام داد و باعث شد که یه بخشی از اون فاجعه فرار مغزها کاسته بشه. این اتفاق خوب بود افتاد. ولی کماکان ما گریز مغزها رو داریم. مشکل اینجاست که وقتی یک نوآوری، یه فناوری جدید اتفاق میفته، متاسفانه گردش عملیات دیوان سالاری بالاست و بعدم با عرض پوزش جریانهای رانتخاری وجود دارند که اجازه به منصه ظهور رسیدن اینها رو به تأخیر میندازن، چون منافعی وجود داره.
یه اندیشکده تشکیل بدیم برای مبارزه با رانتخاری و فساد.
اینا کاملا مشخصه. ببینید توی کشور ما هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشه جز مرگ. راه حل وجود داره. علم مرز ندارد. اون علمی که میتواند قدرت رو تو دنیا به بعضی از کشورها بده، به ما هم میتونه. و ارتباطات موجود با دنیای علم دست ما رو باز گذاشته. به عنوان مثال اگر ما در یه استانی آبهای زیر سطحیمون رفته پایین و امروز مشکل کشاورزی داریم اونجا، یه راه حل بهینه وجود دارد. اون راه حل بهینه رو کسی نباید از خارج از کشور وارد کنه، چون علم مرز نداره. اینجا هم میشه پیداش کرد. اساتید متخصص ما تو این حوزه میتونن اون رو پیدا کنن. اما چرا اجرا نمیشه؟ مشکل اینجاست. وگرنه پیدا کردن راه‌های جدید کار پیچیده ای نیست. ما تو صنایع موشکی، صنایع هوافضا، تو آیتی، تو نانو، توی سلولای بنیادی، تو همه این زمین ها رشد کردیم. اما چرا به سفره مردم نمیرسه؟ مشکل اینجاست که دستایی وجود داره که از نرسیدن این تغذیه میکنند. تا زمانی که این دست ها قطع نشه، ببین مبارزه باش ادامه داره ها. الان تو دولت کنونی تعداد کسانی که باشون مبارزه میشه رفته بالا. این یه علامت خوبه، ولی کفایت نمیکنه. کماکان این جریان وجود داره. تا زمانی که این رانت‌های علمی و سیستم بوروکراسی پیچیده، حالا بوروکراسی کلمه خارجی، دیوان سالاری پیچیده تو حوزه علم وجود دارد، علم سر سفره مردم نقش آفرین نیست. باید این مشکلات رو حل کرد تا بتونیم به سرعت برسیم به پایان کار. من عذرخواهی میکنم، عرض دیگری دارم اگر تو این جلسه یا جلسه دیگری لازم شد. خب من ارائه خواهم کرد.
چون یک دقیقه زمان داریم، میخواین شما اگر جسارت 30 ثانیه برای شما و 30 ثانیه برای دکتر جورابلو اختصاص بدیم که اگر صحبتی هست بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، به عنوان جنبندی عرض میکنم، ظرفیت مردمی استادی پای کاره و در تماسایی که با اساتید محترم در سراسر کشور داریم، صادقانه، عالمانه و شجاعانه پای کار ایستادن برای ارائه خدمات علمیشون در تحول علم و تغییر در مناسبات علمی کشور. اما بدنه قبول کننده، ایجاب کننده این بدنه به سرعت بسیج اساتید نمیرسن. نقد من اینجاست. ولذا تا زمانی که مطالبه گریه جدی از دستگاه حکمرانی، به ویژه حکمرانی علم، صورت نگیره، بسیج اساتید کماکان در درون خودش تولید میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر ابن دین. آقای دکتر جورابلو بفرمایید، خواهش میکنم.
من برای جمع‌بندی عرایضم، خودم به عنوان کسی که به هر حال معلمی میکنم در دانشگاه، مورد پرسش دانشجویان هستم که خب آقا این اقدامات قراره کی به ثمر برسه و ما تا کی باید مقاومت کنیم. به نظر من اساتید به عنوان لوکوموتیو این حرکت دهنده این ترن یا این قطاری که قراره به سرمنزل مقصود برسه، باید بسیجیوار به میدان وارد بشن و کمک کنن، بستر رو فراهم کنن برای افزایش مشارکت اجتماعی کلیه کنشگران.
سپاسگزارم از شما دو عزیز بزرگوار، جناب دکتر ابن الدین، جانشین محترم بسیج اساتید کشور، و جناب دکتر جورابلو، بسیجی و استاد گرانقدر و بزرگوار. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو .ir در خدمت شما خواهد بود. تا برنامه بعد، شما را به خداوند بزرگ و مهربان و قادر میسپارم. خدا یار نگهدارتون.
رادیو ورزش دعوت میکنند. یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن موقع توی دروازه، توی دروازه. جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه. چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه ی اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نردیک میشن، یه کاری بکن.
باشده بیمون
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما در نوبت دوم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. به پایان بخش دوم رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، خانم نسیم سباقان، تهیه کننده خانم سیما معصومی راد صدا بردار و آقای هومن مرادی، هماهنگی پخش افتخار همراهی با شما رو داشتیم. رأس ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو آغاز خواهد شد. با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. همچنان همراه ما باشید.